на радио хпрвни давам лари.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. در ادامه برنامه های خبری صبحگاهی امروز یک شنبه 26 ماه نوامبر، نخست از همه لیلا ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرها. ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان از کشته شدن دو عالم دینی شیعه در ولایت هرات نگرانی کرده و خواستار تحقیق مستقل در زمینه شده است. بر اساس معلومات منابع محلی در هرات، افراد مسلح ناشناس به روز پنجشنبه 23 نوامبر خادم حسین هدایتی و رجب علی اخلاقی دو عالم شیعه را که عضو شورای علمای شهرک جبریل در این ولایت بودند و ضرب گلوله به قتل رساندند. ریچارد بنت ناوقت جمعه 24 نوامبر با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس نگاشت که عاملان این کشتار باید بر اساس معیارهای بین المللی و پنجه قانون سپرده شوند. منابع در هرات به صدای امریکا گفتند که پنجشنبه موتورسیکل سواران ناشناسی که چهره های خود را پوشانده بودند در چهارراه فرهنگ در شهرک جبرئیل که اکثریت ساکنان آن شیعه هستند به این دو عالم دینی گلوله باری کردند که در نتیجه خادم حسین هدایتی و رجب علی اخلاقی کشته شدند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت ترور این دو عالم دینی را به عهده نگرفته است. مقامات طالبان در هرات نیز در مورد این رویداد بر رسانه‌ها معلومات ارائه نکردند. حکومت آلمان مورد انتقاد شدید حزب چپگرای این کشور به خاطر روند کند انتقال پناهجویان افغان قرار گرفته است. خبرگزاری دی پی آلمان به روز جمعه 24 نوامبر با نقل از کلارا بونگر یک عضو حزب چپگرا گزارش داده است که گفته است درخواست پناهندگی شماره از پناهجویان افغان از سوی حکومت آلمان تایید شده، اما آنها تا هنوز به این کشور انتقال نیافتند و اکنون با اخراج اجباری از پاکستان روبرو اند. بونگر از برلین خواسته است تا موضوع را باید با وزارت خارجه پاکستان حل کند و مانع اخراج اجباری این پناهجویان شود. بر اساس آمار رسمی حکومت آلمان 11500 تن از سوی این کشور پذیرفته شده، اما در حال حاضر در انتظار به سر می‌برند. از میان آنها 3000 تن در پاکستان و اضافه از 8000 تن در افغانستان منتظر رفتن به کشورهای اروپایی اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که خشونت علیه زنان نقض وحشتناک حقوق بشر است. آقای گوترش دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق با مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان با آنچه که بحران صحت عامه و مانع بزرگ در برابر توسعه پایدار خواند اشاره کرده است. او بر ایجاد جهان تاکید کرده است که به گفته وی تحمل هیچ گونه خشونت علیه زنان در هیچ گوشه ای از دنیا را نپذیرد. 25 ماه نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان در حال تجلیل شد که به گفته دیدبان حقوق بشر خشونت علیه زنان در افغانستان در دو سال گذشته با گونه چشمگیر افزایش یافته است. هرچند حکومت طالبان ادعا می کند که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، ممنوعیت بر آموزش، تحصیل و کار بسیاری از زنان و دختران و محدود شدن گشت و گذارشان با انتقادهای گسترده داخلی و بین المللی همراه شده است. مقامات پاکستان دیروز شنبه 25 نوامبر گفتند که در اثر آتش سوزی در یکی از مراکز خرید در شهر تجارتی کراچی 11 تن جان باخته و 35 تن دیگر زخم برداشت. با گفته مقامات پاکستانی هنگام وقوع این آتش سوزی بیش از 60 تن در این مرکز خریداری 6 منزل واقع در جنوب شهر کراچی حضور داشتند. این آتش سوزی در طبقه چهارم رخ داده است. شاهد حسین سخنگوی انجمن چهیپا یک سازمان امدادرسانی گفته است که امدادگران ما تاکنون 11 جسد را به شفاخانه ها منتقل کردند. حسین گفته است که در اثر این آتش سوزی 35 تن دیگر زخم برداشته که وضعیت 7 تن آنان وخیم است و گفته او دست کم 40 تن نجات داده شده است. شبیر علی یک سخنگوی صحت ایالتی نیز شمار کشته شدگان و زخمیان این آتش سوزی را تایید کرد. شاهد حسین گفته است که شارتی در لاین‌های جنراتور عامل این آتش سوزی بوده که شعله‌های آن به دو طبقه این ساختمان سرایت کرد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سازمان جهانی صحت جمعه 24 ماه نوامبر نسبت به سرنوشت رئیس الشفا، بزرگترین شفاخانه شهر غزه که توسط نیروهای اسرائیل بازداشت شده است، ابراز نگرانی کرد. اردوی اسرائیل روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که محمد ابو سلمیه، رئیس شفاخانه الشفا را پس از آن بازداشت نمود که شواهد نشان داده که گروه حماس تحت مدیریت او از این شفاخانه به عنوان مرکز سوق و اداره خود استفاده می کرد. سازمان جهانی صحت در بیانیه گفته است که رئیس شفاخانه الشفا امرا با 5 کارمند صحی دیگر در حالی که در مأموریت سازمان ملل متحد برای تخلیه بیماران شرکت کرده بودند دستگیر شدند. در بیانیه سازمان جهانی صحت آمده است که 3 کارمند صحی جمعیت هلال احمر فلسطین و 3 تن از وزارت صحت غزه بازداشت شدند. این اداره ملل متحد خواستار رعایت کامل حقوق قانونی و انسانی آنها در زمان بازداشت شده است. وزارت خارجه روسیه 24 نوامبر اعلام کرد که این کشور تصمیم مولداوی برای پیوستن به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه خود را اقدام خصمانه با هدف از بین بردن روابط با مسکو می‌داند و آن را تلافی خواهد کرد. روسیه این اظهارات را پس از آن ابراز داشت که پارلمان مولداوی با اقدامات تنبیهی علیه روسیه و پیوستن به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو رأی موافق داد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه گفت این اقدام را یک اقدام خصمانه دیگر از سوی رئیس جمهوری مولداوی می‌دانیم که به طور کامل در پویش ضد روسی اتحاد غربی ادغام شده است. مسکو می‌گوید هدف این کمپاین ضد روسی از بین بردن کامل روابط روسیه و مولداوی است که در حال حاضر نیز روابط در وضعیت بسیار بد قرار دارد. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و سوریه بر روز پنجشنبه 4 بار با راکت و تیاره‌های بدون سرنشین تهاجمی آماج حمله قرار گرفتند. این مقام وزارت دفاع به خبرنگاران گفت این حملات هیچ تلفات در پی نداشت و به تأسیسات نظامی نیز خسارات وارد نشده است. با گفته این مقام چندین درون تهاجمی بر پایگاه عین الاسد در غرب بغداد پایتخت عراق و یک درون تهاجمی بر نیروهای آمریکایی مستقر در نزدیکی میدان هوایی اربیل در شمال عراق حمله کرده است. گروهی که خود را مقاومت اسلامی در عراق می‌خواند مسئولیت این حملات را به عهده گرفت. شماری از تحلیلگران این گروه را از جمله گروه‌های تحت حمایت ایران می‌دانند. نظامیان ایالات متحده آمریکا 21 نوامبر گفتند که نیروهای نیابتی ایران را در عراق آماج حملات قرار دادند. مقامات قطر دیروز شنبه 25 نوامبر اعلام کردند که گروه حماس شنبه شب به وقت محل 13 گروگان اسرائیلی را در بدل آزادی 39 فلسطینی از زندان‌های اسرائیل از قید رها می‌کند. این دومین گروه از گروه‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی است که در پی توافق آتش بس موقت میان اسرائیل و گروه حماس صورت گرفت. اعلام تبادله زندانیان و گروگان‌ها چند ساعت پس از آن بیان شد که حماس دیروز شنبه 25 نوامبر اعلام کرد که آزادی دومین گروه از گروگان‌های اسرائیلی را در بدل زندانیان فلسطینی به تعویق می‌اندازد تا با گفته این گروه اسرائیل به شرایط توافق آتش بس موقت پابند بماند. پس از اعلام تأخیر آزادی گروگان‌ها توسط حماس، قطر که نقش میانجی میان اسرائیل و حماس را ایفا می‌کند، با هر دو جناح تماس برقرار نمود و در نهایت طرفین توافق کردند تا حماس 13 اسرائیلی و اسرائیل 39 فلسطینی را از زندان آزاد کنند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا معروی زمانی با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، زنان با محدودیت های متعدد از قبیل ممنوعیت کار، تحصیل، رفتن با جاده های تفریحی و کارهای اجتماعی روبرو شدند. روانشناسان به این باور هستند که خشونت ها تنها بلد و کوب، شکنجه و یا آزار و اذیت فیزیکی خلاصه نمی شود، بلکه خشونت ها می تواند اقتصادی، اجتماعی، جنسی نیز باشد. مروی زمانی در گزارش پیرامین تأثیرات خشونت احساسی و زبانی علیه زنان پرداختم که اینک به توجه شما رسانیده می شود. روانشناسان می گویند که خشونت حالتی است که در آن استفاده عمدی از زور یا قدرت فیزیکی به شکل تهدید یا واقعی صورت می گیرد. علاوه بر این کنترل یک شخص دیگر و مجبور ساختن او به کار برخلاف میل و آسیب رساندن به شخص دیگر از موارد خشونت می باشد که بیشترین آنان را زنان و کودکان متحمل می شوند. جمشید رسا روانشناس می گوید که یکی از انواع خشونت ها احساسی، زبانی یا هم کلامی است که شیرازه خانواده را از بین می برد و تاثیرات سو بر روان کودکان بر جا می گذارد.
یعنی در اینجا ما در حقیقت با کلام خود شخص زیر فشار قرار می دهیم و در حقیقت یک نوع خشونت روانی است. با گپ‌های زشت، با کلمات رکیک و کلماتی که یک شخص نمیخواد بشنوه ما او شخص آزار میتیم و در نتیجه احساسش حالش خراب میشه و در مجموع روان زیر فشار قرار میگیره. بنان هر نوع تحقیر و توهین و کم زدن کلامی و نگاهی.
برخی روانشناسان میگویند زمانی که در خانواده زنان و کودکان و حتی مردان مورد خشونت احساسی و زبانی قرار میگیرند، اول روان فرد متاثر میشود که افسردگی را در پی دارد. به همین دلیل نزد زنان افسردگی بیشتر میباشد. ادریس واجد روانشناس دیگر میگوید که تبعات خشونت کلامی یا هم احساسی خود را در دراز مدت در یک شخص رونما میکند.
تبعات ناگوار که خشونت های زبانی، کلامی، خشونت های جنسی و خانوادگی و استفاده از زور برای روان خانم ها دارد در دراز مدت خود را رونما میکند. ببینین یک فرد که مورد خشونت قرار گرفته باشه قطعا دچار اختلالات حاد عصبی میشه در آینده ها، پرخاشگر میشه، افسرده میشه و در عین حال اینا با انواع و اقسام مشکلات رفتاری مواجه میشن و اینا در مجموع کنترل بر رفتارشون نمیتونن داشته باشن، بر عصبانیتشون و بر زمینه اینا بر منیجمنت زندگیشون.
این روانشناسان بیرون رفت از این مشکل را فضای راحت و پر امن خانوادگی و رفتار خوب اطرافیان عنوان می کنند. از سوی دیگر سیما باهوس رئیس جایه زنان در ملل متحد به مناسبت روز محو خشونت علیه زنان می گوید که این پدیده هنوز هم جریان دارد و زنان را به عقب برمی گرداند.
The realities of the ubiquitous violence women and girls endure in conflict extends to the home also. Today's report by UNODC and UN Women.
واقعیت خشونت هایی که زنان و دختران در درگیری آنها متحمل می شوند همچنان به خانواده ایشان نیز گسترش می یابد. گزارش تازه اداره مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و اداره زنان ملل متحد نشان می‌دهد که در هر ساعت بیش از 5 زن یا دختر توسط کسی در خانواده‌شان کشته می‌شود و ما به عقب می‌رویم. بحران اقتصادی، درگیری‌ها و تغییرات اقلیمی به این مشکلات دامن می‌زنند.
این مقام ملل متحد برای زنان خواستار اقدامات شد تا از خشونت علیه زنان جلوگیری گردد.
This must stop. It is time to acknowledge what works.
این وضعیت باید متوقف شود. وقت آن است تا آنچه کاراست باید شناخته شده و حفظ شود. زمان آن رسیده است که ما تشخیص دهیم که خشونت علیه زنان و دختران در تمام اشکالان لکه ننگ بر انسانیت ماست.
زنان افغانستان از 25 نوامبر روز محو خشونت علیه زنان در جهان در حال یاد بود به عمل می آورند که آنها پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان با محدودیت های بیشمار اجتماعی، فرهنگی و تحصیلی مواجه هستند و بیشترین آسیب های روانی و روحی را متحمل می شوند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
روز شنبه 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. زنان در افغانستان در دو سال گذشته با شدیدترین نوع محدودیت ها جانب طالبان مواجه شدند. در این میان جنبش زنان عدالت خواه افغانستان در ناروی و با حضور نمایندگان پارلمان، شاروال اسلو، نمایندگان، نویسندگان و فعالان حقوق بشری در کنار بزرگداشت از روز جهانی منع خشونت علیه زنان و بزرگترین عامل خشونت علیه زنان در افغانستان اعتراض می کنند. در این رابطه سحر عظیمی مصاحبه با خدا خاموش یک از اعضای جنبش زنان عدالت خواه افغانستان انجام داده است که اینک بر توجه شما رسانیده می شود.
بخواست در مورد این اعتراضات معلومات بدین که شامل چه مواردی می شن؟
ما از ته دو سال به این طرف برنامه های متعددی در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان داشتیم، چی میدای گفتگو، چی به برچابه هایی که بتانه زنان را نجات بده و حتی مکاتب مخفی و خیلی از برنامه های دیگری. بعد من وقتی که من به نروژ آمدم و اینجا مستقر شدم، از اونم در پایی بودم که چگونه میتونم صدای مردم بستم، مخصوصا صدای زنان و کودکان از داخل افغانستان برسانم به گوش جهان. و با ترتیب برنامه محو خشونت و سازمانی که مدیریت میکنه با اعضای همکارای خود و دخترایی که در طی دو سال بیشتر از دو سال کار کردن، زحمت کشیدن، خواستیم که این نمایندگی شده در نروژ هم برنامه گذاری بکنیم تا بتانیم به طور متمرکزتر و دقیقتر و بهتر کار بکنیم و بتانیم صدای خودمان در جهانی که امروز در حال فروپاشی هست و صداهای متعددی از داخل افغانستان ترکوب می شود و هیچ صدای از داخل افغانستان شنیده نمی شود، ما نمونه از صدا باشیم تا بتانیم به گوش جهان برسانیم که وضعیت داخل افغانستان به شدت نگران کننده و سرکوب کننده هست.
شما در ناروی جایی هستین که چندین مرتبه میزبان نشست با نمایندگان طالبان بودم، فکر میکنین موقف کشور ناروی در حل و یا هم تداوم خشونت علیه زنان در افغانستان چه نقش داشته تا کنم؟
در دولت نروژ اگر اشاره بکنم سهم بیشتری برای خانم ها هست، حتی سهم بیشتری از مردان سیاستمداران و بسیاری از فعالینی هست که حقوق زنان در داخل نروژ حتی اسکندنویه بالاتر از حقوق مردان و حتی سایر موارد دیگه هست. اما سهم زنان و سهم مردم جدا از دولت هست. دولت به طور میانجیگر همیشه وارد گفتگوها در داخل افغانستان شده که با این نشست ها و این گفتگوها خواسته روابط بین مردم و بین طالبان ایجاد بکنه که متاسفانه در بیشتری از پیام هایشان به خاطر این دعوت ها همچنان تعصب خوردن، ولی این گفتگوها به جایی نمی کشه و طالبان با هیچ گفتگو و با هیچ باور و ایده ای کنار نخواهند آمد و هیچ برنامه آنها را تغییر نمیده. اونا گروه تروریستی و تنگ جنسیتی هستند، در طی دو سال خودشان ثابت کردند به مردم و جهان و به تمام حق و حقوقی که باید با او پایبند میبودند.
ما گزارش در رابطه به اعتراض زنان در محیط های سربسته از افغانستان داریم. در دو سال گذشته هم ما شاهد انعطاف و کنار آمدن طالبان با حقوق زنان نبودیم. فکر میکنین چه راه های برای حل این مشکل در حال حاضر باقی مانده برای شما؟
متاسفانه که در روزای اول ما میتونستیم شده در خیابان ها بیایم اعتراض بکنیم، صدای خود را برسانیم، ولی همان گونه ای که زنان صدای خود را بلند کردن به شدت سرکوبم شدن و امروز شما شاهد هستین که هزاران زن مثل جولیا پاستی که از اوایل حضور طالبان در داخل افغانستان اعتراض کرده و یک مادر است در زندان طالبان به سر میبرد و هیچ صدایی از او شنیده نمیشه و هیچ پاسخگویی، هیچ کسی هم نیست که پاسخگوی خانواده و همکارانش باشه. و امروز اگر بررسی دقیق تر بکنیم و به زندان مخفی طالبان داخل شویم، هزاران نفر دیگه که جولیا پارسی در زندان طالبان هست که ما را به حاشیه را کشانده، ما را از خانه ها، از خیابان های ما گرفته به مکان های سردسته آورده تا صدای ما را سرکوب بکنه، ولی این تغییر ایجاد نمی کنه و ما همیشه هستیم، چی در خانه باشیم، چی در شعار باشیم، چی در هشتگ باشیم و چی در دنیای مجازی باشیم، ما همیشه رستاتر و محکمتر و مستقمتر حرکت می کنیم تا به جهان نشان بدیم که گروهی را که شما برش باور دارید که میتونه حاکم افغانستان باشه، امروز از خون، از استخوان و از زنان، از محرومیت و محدودیتشان آسفالت ساخته و روی او آشکارا را میره و شما میبینید.
سپاس فراوان، ممنون از شما خانم هدا خاموش که وقت گذاشتید در برنامه شرکت کردید. ممنون.
دیبا فرهمند، فعال حقوق زنان، مسئول جنبش انقلاب زنان افغانستان، ساکن پاکستان، میگوید که با اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان، دخترانی که در این کشور مصروف تحصیل بودند با بازگشت اجباری به افغانستان یک بار دیگر با آینده سیاه و تاریک مواجه میشوند. فرهمند در مصاحبه با صدای آمریکا طالبان را دشمن علم و دانش خوانده و گفته است که همکنون تعدادی از دخترانی که در زندان طالبان به سر میبرند تنها جرمشان دایر نمودن کورس‌های زبان انگلیسی برای دختران بوده است. توجه کنید به گفته شنوده که فرخنده پیمانی آن را انجام داده است.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با نشر یک ویدیوی در شبکه ایکس گفته که از اواسط ماه سپتامبر تا اکنون 327 هزار مهاجر افغان از پاکستان برگشت کردن به افغانستان و این بیشترش تعداد کسایی است که فامیلایی هستند که دختران بالاتر از صنف ششم شامل میشن. در مورد سرنوشت این دخترانی که دوباره به افغانستان میرن و با ممنوعیت آموزش مواجه میشن، در مورد سرنوشت از اینا چی فکر میکنین؟
متاسفانه پاکستان خلاف عرف دیپلماتیک و خلاف تمام موازین بین المللی تصمیم عجولانه گرفت در قبال مهاجرین افغانستان که تعداد زیاد مهاجرین افغانستان را به افغانستان دوباره فرستاد که این نگران کننده است، خصوصا برای او تعداد مهاجرین که دخترانشان در مکاتب مصروف فراگیری علم و دانش بودند ولی اینا با سرنوشت سیاه و تاریک تعداد زیادی افغانهای دیگر هم سر دوچار شد، یعنی اضافه شد به مو تعداد شاگردا و مسئولین که در افغانستان بودند، به تعداد از اونا افزود شد و این تعداد مهاجرین که رفتن، یعنی وضعیت دخترها که از آموزش اینا پس میمانن و عقب میمانن بسیار نگران کننده است که به مو تعداد دخترها و خانمها افزوده شد که با روحیه سیاه و تاریک، با وضعیت پر از استراب و استرس در کشور، دور از مکتب و دور از دانشگاه اینا بسر میبرن. این وضعیت بسیار نگران کننده هست برای مردمی که خصوصا مدت‌های زیاد از 30 سال یا 20 سال قبل به پاکستان اینا بودن. در پاکستان یک زندگی مناسب برای خود آماده ساختن، یک فضای آموزشی برای اولاد خود مهیا ساختن تعداد فامیلا، ولی امروز خصوصا دخترای بالاتر از صنف ششم که اتا تعداد زیاد دخترای معسلین نکه بودن، اینا رفتن و اینا هم از علم و دانش دور شدن و فاصله گرفتن.
با توجه به محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر آموزش دختران در افغانستان، آیا فکر میکنین که تاریخ بار دیگر تکرار میشه و بر سالهای سال دختران نمیتونن دوباره به مکتب و دانشگاه ها بر بگردن و همچنان دوباره به مکاتب خصوصی رجوع بکنن؟
دقیقا که تاریخ یک بار دیگر تکرار شد، ولی بدتر از چیز از دهه 60 تکرار شد، خصوصا دهه 70 که در او زمانی که طالبا کشور اشغال کردن آنقدر بحثشان روی مکاتب خصوصی یا مکاتب خانگی نبود. دخترها میتونستن که داخل خانه ها به شکل پنهانی درس و آموزش فرا بگیرن، ولی این بار با یک وحشت بسیار و خشونت جدی طالبا تصمیم دارن که حتی مکانهای پنهانی دختران را تحت تعقیب قرار میدن و دختران را برای آموزش و خصوصا فرا گرفتن علم منع میکنن و تا جایی که من اطلاع دارم و با تعداد زیاد خانم‌ها و دختر خانم‌ها به تماس هستم. حتی دخترایی که فعلا زندان شدن به جرم از اینکه کورس‌های انگلیسی دایر کرده بودند در افغانستان، فعلا در زندان‌های طالب به سر می‌برند. جرمشان خواندن و آموختن علم و دانش بود.
به نظر شما آیا امیدواری برای تغییر پالیسی طالبان در زمینه آموزش دختران وجود دارد؟
ما خوشبین نیستم و باورمند نیستم، به خاطر از اینکه طالبان بار اولی که افغانستان گرفت و اشغال کرد، 5 سال تمام دخترها و خانم‌ها از دخترها از آموزش و خانم‌ها از کار و فعالیت در جامعه و در هر تمام بخشا دور بودن و در طول 5 سال اینا نتانستن که کوچکترین امید بر زنهای افغانستان باشه. ولی بار دوم که بعد از 20 25 سال دیگه که باز آمدن و افغانستان را اشغال کردن، مدت بیشتر از 2 سال شد. در این بیشتر از 2 سال که اینا تصمیم گرفتن نتانستن و کوچکترین وعده خود را عملی نکردن، بعد از این هم باورمند نیستم که طالبا بتانن یک امید برای دخترها و خانمای افغانستان باشن.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، با گذشته 2 روز از آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس انتظار می رفت که روز شنبه نیز 14 گروگان از سوی حماس و 42 فلسطینی زندانی از سوی اسرائیل رها شوند. در نخستین روز آتش بس توافق شده، هر دو طرف 10 گروگان و زندانی را رها کردند. در این حال این آتش بس زمینه انتقال 10 لاری مملو از کمک بشردوستانه برای باشندگان غزه را مهیا کرده است. تعهدات اخیر مرتبط به این آتش بس را از سید عزیز الرحمن میشنوید.
با گذشت 2 روز از آتش بس 4 روزه میان اسرائیل و گروه حماس، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرده است که وضعیت به وجود آمده بیشتر از میعاد توافق شده طول بکشد.
میدانید که این توقف در جنگ یک فرصت حیاتی را برای انتقال مواد غذایی، دارو، آب و مواد سوخت ضروری به غیر نظامیان در غزه فراهم می کند. اما یک لحظه را هم به هدر نمی دهیم.
در نخستین روز آتش بس، حماس از جمع 240 تنی که در جریان حمله 7 اکتبر بر اسرائیل گروگان گرفته بود، 24 تن آن را رها کرد. باشندگان شهر تل‌آویو امیدوارند که در نتیجه آتش بس توافق شده، گروگانان بیشتر به خانه های خود برگردند.
در کل یک خوشی به خاطر رهایی اولین دسته گروگانان وجود دارد. یک امیدواری بزرگ وجود دارد که این سلسله تا پایان دوام کند و همه گروگانان آزاد شوند.
اینجا در کرانه غربی رود اردن، فلسطینی ها برگشت برخی از فلسطینی های آزاد شده از قید اسرائیل را جشن گرفتند. در اولین روز آتش بس، اسرائیل 39 فلسطینی زندانی را آزاد کرد. بر اساس توافق میان اسرائیل و حماس، حماس هر یک اسرائیلی را در بدل رهایی 3 فلسطینی آزاد می کند.
آزادی ما تکمیل نشده مگر این که آخرین زندانی ما از زندانهای اشغالی آزاد شود. احساس خوشی ما به دلیل قتل عام که اسرائیل بر مردم ما در غزه انجام داده است با غمگینی همراه می باشد. ما وفاداری و حمایت خود را به مردم ما در باریکه غزه ابراز میکنیم و امروز میتوانیم بگوییم که زنجیر را شکستاندیم و سلول زندان تحقیقات را مسدود کردیم.
در جریان 4 روز آتش بس، انتظار میرود که حماس حداقل 50 گروگان و اسرائیل 150 فلسطینی زندانی را آزاد کند. اسرائیل گفته است که در بدل رهایی هر 10 گروگان اضافی، آتش بس توافق شده می تواند برای 1 روز تمدید شود. بر اساس این توافق، حداقل 8 لاری مملو از مواد سوخت در 2 روز آتش بس وارد غزه شد. به گفته اداره صلیب سرخ فلسطین، 1 روز قبل نیز 196 لاری مملو از کمک های بشردوستانه به غزه رسید. با وجود آن که ورود این کمک ها امیدوار کننده می باشد، ولی برای جمعیت 2.3 میلیون نفری غزه کافی نیست.
از ساعت 5 صبح در انتظار مواد سوخت در اینجا نشستم. اکنون ساعت 10 صبح است و هنوز هم در انتظارم. کمرم را عملیات کردم و نمیتوانم که بیشتر بنشینم.
بر اساس معلومات وزارت صحت اداره حماس در غزه، از آغاز جنگ تا کنون بیش از 13300 فلسطینی کشته شده است. حمله غافلگیرانه 7 اکتبر از سوی حماس بر اسرائیل منجر به کشته شدن حدود 1200 اسرائیلی نیز شد و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که با پایان آتش بس جنگ در برابر حماس را از سر می گیرد.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت